درود بر شما، من نیکاهنگ کوثر هستم. با هم درباره آب حرف بزنیم. چند هفته پیش وقتی به حوزه رود کلرادو و مناطق اطراف اون سر زدم، با یک استاد دانشگاه ملاقات کردم در دانشگاه کلرادو در شهر بولدر. دکتر بالاجی راجاگوپالان یکی از سرشناسترین استادان بخش مهندسی عمران و محیط زیست این دانشگاه است و شاگردان زیادی تربیت کرده، از جمله استادانی که الان در دانشگاه مختلف دارن فعالیت میکنن و ایرانی هم هستند. دکتر بالاجی یکی از کسانی هست که درباره مدیریت حوزه کلرادو و همچنین وضعیت آب در هندوستان کارهای بسیاری کرده. شباهت وضعیت هندوستان با ایران از این منظر هست که در هند سفره‌های آب زیرزمینی بسیاری تخلیه شده به خاطر مدیریت بد منابع آب و همچنین فسادی که در بخش‌های مختلف در اونجا وجود داشته. گفتگوی من با دکتر بالاجی رو ببینید.
پروفسور بالاجی، خیلی ممنون که با ما گفتگو می‌کنید. یک از سوال‌های بزرگی که برای خیلی از ماها وجود داره بحث مدیریت آب هست و تصمیم گیری. من می‌خوام از تصمیم گیری بپرسم. تصمیم گیری در دوران حال حاضر چه تفاوت‌هایی با گذشته داره؟
Focus a little bit more on the Colorado River that I'm quite familiar. But the Western United States in general.
البته من بیشتر روی حوزه رود کلرادو متمرکز هستم، ولی بخش غربی ایالات متحده نزدیک به 20 ساله که تحت یک خشکسالی پایدار قرار داره. و سال 2001 بخش غربی آمریکا به شکلی کلی‌تر خشک‌تر بوده. حالا جالب است که شما درباره فرایند تصمیم گیری میپرسید. در سال 2001 همه مخازن روی رود کلرادو به ویژه دو دریاچه بزرگ پشت سدهای هوور و گلن کانیون پر بودند و سالهای 2001 و 2002 به شدت سالهای خشکی محسوب می‌شدند. من یادم میاد که حتی جریان آب بسیار کمتر بود، ولی چون مخازن سدها پر بود همه همون موقع روال سابق رو دنبال می‌کردن و کسی مصرف آب رو کم نکرد، در حالی که می‌بایستی در آن حال آب بیشتری رو ذخیره می‌کردن از طریق صرفه‌جویی. اما در سالهای 2005 و 2006 که ذخیره سدها به حدود 40-50% حجم اولیه رسید، همه تازه بیدار شدن و دولت فدرال در دوران بوش گفت که باید کاری انجام بشه و در واشنگتن دنبال راه حل بگردن، که البته کسی از این مسئله خوشحال نبود که دولت فدرال بخواد دخالت بیشتری بکنه. اونجا بود که کسانی که سهمی در آب داشتن و سازمان‌های دولتی که نقشی در مدیریت رودخانه داشتن دستورالعمل کمبود آب در دوران خشکسالی رو ارائه کردند. شاید براتون عجیب باشه که این اولین بار بود که چنین دستورالعملی ارائه میشد، چرا که هیچ وقت به این مسئله فکر نکرده بودن که ممکنه با کمبود آب مواجه بشن. من در کنار چند نفر که درگیر کار بودیم میدونستیم که این دستورالعمل ها کافی نیست، چرا که خشکسالی کماکان ادامه داشت و حتی اعمال همان تغییرات محدود در دستورالعمل 18 ماه طول میکشید، که البته نسبت به شرایط حوزه بسیار سریع محسوب میشه، چون که کاری به سرعت در این حوزه معمولا انجام نشده و باید مدت‌ها حرف بزنن و مذاکره کنن تا به یک توافق برسن. و حالا به خاطر خشکسالی و آبی که از دست رفته میتونید در بعضی جاها کف مخزن سد رو هم ببینید و هیچ چیز مثل این باعث تحرک مردم نمیشه. من همیشه میگم که نباید موقعیت ایجاد شده به واسطه خشکسالی رو از دست داد. البته نمیخواید مجبور و تصمیم گیری در چنین شرایطی بشید، اما اگر وضعیت منطقی میخواهید، زمان خشکسالی بهترین زمان برای رسیدن به اون تصمیم گیری ها و متحد کردن مردم هست، چون سیل میاد و سریع هم میره، اما خشکسالی مثل سرطان میمونه. شما تا اینکه به مرحله پیشرفته سرطان برسید متوجه وجود این بیماری نمیشید، اما وقتی سیل ناگهان میاد و میره، میدونید که اون آبی که اومده دور براتون جمع شده بعد از چند روز خواهد رفت و راه خودش رو پیدا میکنه. اما در مورد خشکسالی ترس اینه که ممکنه دیگه آبی در اختیارتون نباشه. این ترس بسیار موثره و حالا در ارتباط با رودخانه کالارادو تا الان 3 دستورالعمل ارائه شده که هر کدام سختگیرانه تر از قبلی هستند. که البته میبایستی از خیلی قبل این سختگیری ها اعمال میشد، اما با وجود همه این کارها حجم مخازن الان به حدود 30-40% اون حجم اولیه‌اش
است. Focuses the mine, and in fact, on the Colorado Basin, they have 2 or 3 drought guidelines. The third one, each one being even more drastic, which, by the way, should have been way before.
شما اشاره کردید به رودخانه کالورادو. اون سوال بزرگی هست. وضعیت رودخانه کالورادو چه شکلیه؟ من چند ماه پیش که به نقاط شمالی حوزه سر زده بودم، دیدم مثلا در وایومینگ دارن در روز روشن آبیاری میکنن که بخش عمده از آب زیرزمینی رو میتونست از بین ببره. چرا توجه نمیشه به اهمیت مدیریت در کل ماجرا و چرا دارن این روش‌های غلط رو کماکان ادامه میدن؟
یک مشکل دیگر که در غرب آمریکا وجود داره بحث حق آب هاست که ممکنه خیلی‌ها به گوششون نخورده باشه. اون هم مربوط به منابع آب در غرب رودخانه میسیسیپیه. اون هم بر اساس اینه که هر کسی زودتر به این مناطق رسیده باشه و اول صف قرار گرفته باشه میتونه آب بیشتری رو در اختیار داشته باشه و یا آب رو زودتر از بقیه استفاده کنه. در سالهای 1800 دولت آمریکا به دنبال این بود که مردم به غرب مهاجرت کنن و یک روش این بود که به مهاجران میگفتن که اگر به سمت غرب برید آب مجانی در اختیارتون قرار میدیم و به این ترتیب غرب آمریکا رو اشغال کردن و مستقر شدن. اما اینجا در بولدر که درست در پای دامنه کوهای راکی هستیم، شما به سرشاخهای رود کالورادو سر زدید که خیلی هم از ما دور نیستن. زمستون ها برف میاد و فصلهای بعد این برف آب میشه و این آب نهایتاً وارد رودخونه میشه، اما ما نمیتونیم اینجا از اون منابع آب برداریم تا قبل از اینکه اون حقابدار اصلی در جنوب کالیفرنیا ازش استفاده کنه که یکی از قدیمی ترین مناطقی است که حقابه بهش اختصاص پیدا کرده. در نتیجه اونها اول باید سهمشون رو وردارن و بعد نوبت نهایتاً ممکنه به ما برسه. در نتیجه کسی که سابقه حقابش از همه بیشتره تمایل کمتری داره که رفتار خودش رو تغییر بده و مصرف آبش رو بر اساس میزان جدید آب تنظیم بکنه. میگه آب هست، من هم هر چقدر دلم میخواد ور میدارم و اگرم بهش بگی که محصولاتی بایستی بکاری که مصرف آب کمتر باشه ممکنه توجهی نکنه. حالا مثلا در دره مرکزی کالیفرنیا، در مناطق جنوبی کالیفرنیا، کشاورزان اونجا بر اساس قدمتشون در اولویت قرار میگیرن، همینطور در ایالت اریزونا، و محصولاتی رو میکنن که آب زیادی میبره. چرا؟ چون موضوع حق آبه بهشون این قدرت رو میده و اونا در ارشدیت هستن و میدونن همیشه میتونن سهم ببرن. اما در مقابل شهرداری ها میدونن که در بحث حقابه در اولویت نیستن و بعد از اون قدیمی ها مستقر شدن سهم کمتری میبرن، در نتیجه صرف جویی هم میکنن و همیشه نگران تأمین آب شهروندان هستن، درست برعکس کشاورزان قدیمی تر و حقابه دار. و این مانع بزار کوچک باعث میشه که شرایط عجیب آبیاری در دوران خشکسالی رو شما تجربه کنید، که مثلا وقتی در وایومینگ دارید در کنار مزرعه عبور میکنید میبینید وسط تابستون مردم کشاورزان دارن از آب اونچنان استفاده میکنن که انگار هیچ خشکسالی هم نیست. بعضی از کشاورزان البته بیدار شدن و به دنبال راههای مناسبتری میگردن که آب رو تلف نکنن. بعضی از شهرداریان دارن از کشاورزان آب میخرن و کمک میکنن که کشاورزان در مزارع بهره‌وری بالاتری داشته باشن و اضافه باقی مونده آب رو به شهروندان برسونن. این اتفاق در مناطق مختلف حوزه کلرادو داره میفته. اما شما درست میگید، اقدام متمرکز برای این که در همه حوزه آب رو درست مدیریت بکنن اعمال نشده. در نتیجه باید یک استراتژی برای همه حوزه آبریز وجود داشته باشه. در مورد رود کلرادو، محل تأمین آب اینجا در مناطق کوهستانی بالای حوزه است، اما مصرف کننده اصلی مردمان مناطق بیابانی در بخش پایینی حوزه هستند، یعنی مردمان کالیفرنیا و نوادا و اریزونا که واقعا مناطقی خشک هستند. 85% آب کل حوزه از 15% مساحت حوزه که در کوههای کلرادو هست تأمین میشه و اون 85% هم از برف و یخ قله‌های کوههای کالارادو میاد، اما بخش جنوبی حوزه تنها تامین کننده 10-15% آب رودخانه است و وقتی به اندازه کافی برف نیاد آب رودخانه هم کمتر میشه. اگر بخوایم حجم آبی که در
مخازن دو سد اصلی رود کلرادو هست رو با کل جریان مقایسه بکنیم، میبینیم که حجم این دو سد در بهترین حالت شاید به حدود 61 میلیارد متر مکعب برسه، اما کل آبی که در رودخونه جریان داره بگیم حدود 18 میلیارد متر مکعب بوده، که البته الان به خاطر کاهش میزان برف و بارندگی به نزدیک 15 میلیارد متر مکعب رسیده. یعنی حجم سدها میتونه 4 برابر حجم آب جریانی رودخانه باشه. قوانین هم طوری نوشته شده بودن که زاران به حقوقشون برسن و کمبود آبی رو حس نکنن، اما هیچ جا ننوشته بودن که وقتی منابع آب کم میشه باید نوع مصرفتون تغییر بکنه متناسب با حجم آب کمتری که در اختیار دارید. و چیزی که الان ما رو به این وضعیت فاجعه بار رسونده، برخلاف بقیه جای دنیا که میزان منابعشون مثلا اگر به 80% میرسید میگفتن حالا مصرفمون هم متناسب همون کاهش بدیم، اینجا میگفتن که نه، مخزن سد پر آبه و ما سهم خودمونو میخوایم. حالا مثل اینه که بدون توجه به میزان ورودی به حساب بانکیتون پول بیشتری برداشت میکنید و طولی نمیکشه که حساب پسندازتون ته میکشه و منابعتون هم خشک میشه. الان در باب تصمیم گیری، الان تصمیم گیری ها از بالا به پایین در کشورهای دنیا رواج داشته، در ایالات متحده، در خیلی از کشورهای دیگه، اما آیا میشه گفت تصمیم گیری که الان ما داریم میبینیم داره به سمت دموکراتیک تر شدن پیش میره؟ حالا یعنی بالاخره مردم سهمی دارن تو این قضیه زینفعان زیمدخلان؟
Yes and no.
هم آره و هم نه. نحوه کار مثلا در حوزه رود کلرادو به این شکله که مدیریت مجموعه حوزه تحت نظارت سازمانی هست تحت عنوان اداره احیا و آبادسازی اراضی یا ریکلمیشن، که یک نهاد مستقل دولتیه و بعد 7 ایالت رو دارید و بعدش هم زینفعانی مثل شهرداری و کشاورزا و دامداران و قبیله های بومی و مناطقی که در اختیارشون هست و نهایتا مکزیک، که همه اینا سهمی در آب دارن. تا قبل از دهه 90 اداره احیا و آبادسازی اراضی مدیریت همه امور رو در اختیار داشت، کسی هم نگران خشکسالی نبود، همه جور مدل و برنامه‌ریزی و اطلاعات هم در اختیارشون بود و نقش داور رو بازی می‌کردن که سهم هر کسی رو متناسب با قراردادها معلوم می‌کردن. در نتیجه تکلیف هر قطره آب رودخانه به وسیله دولت فدرال تعیین می‌شد. در میانه دهه 90 به این نتیجه رسیدن که باید مدلی وجود داشته باشه که کل سیستم رو بشه مدیریت کرد و این تغییر در سالهای 2005 و 2006 به کار اومد، یعنی زمانی که اولین دستورالعمل برای دوران خشکسالی داشت تنظیم میشد. مدلی که طراحی کردن به زینفعان ارائه شد و همه میتونستن اطلاعات مشترکی داشته باشن، همه اطلاعات هم به شکل آنلاین وجود داشت، در نتیجه همه میدونستن چقدر آب رها شده و به این ترتیب وقتی طرفین سر میز مذاکره می اومدن پیشاپیش بر اساس اطلاعات موجود می دونستن که اگر آب کمتر میشه چه کسی سهمش ممکنه کاهش پیدا کنه و چه کسی تحت تاثیر کمبود منابع آب قرار میگیره، و این کمک میکرد که با آمدن نخستین خشکسالی خیلی سریع تصمیم بگیرن و از اون دوران اداره احیا و آبادسازی اراضی شرایط رو به سمتی برد که همه در کار مشارکت داشته باشن و تصمیم گیری مشارکتی در حقیقت ایجاد شد. در مورد رودخانه کلرادو دولت فدرال مقررات رو تحمیل نمی‌کنه. توافق‌ها بین طرفین نوشته و امضا میشه و دولت فدرال اعمالشون می‌کنه. دولت مراکز علمی خودشو داره و مثلا پیشنمای هواشناسی رو انجام میدن و به زینفعان میگن که اگر می‌خواید در آینده ببینید چه اتفاقی می‌افته بر اساس این اطلاعات میتونید برنامه‌ریزی کنید و اگر بخواید دور میز بنشینید و برنامه جدیدی بریزید به کارتون میاد. اما ما به عنوان دولت موظفیم تا زمانی که تصمیم گیری شما پای بر جا هست بر اساس توافقهای شما عمل کنیم. در مورد رود کلرادو قانون رودخانه را داریم و این قانون مجموعی از قراردادها، معاهده ها و تصمیم گیری های دادگاه هست و نهاد وابسته به دولت فدرال اونجاست که این موارد رو اجرا کنه و زیر ساختار رو مدیریت بکنه. اینها اداره های تحقیقاتی دارن و خیلی از دانشجوی ما اونجا اصلا کار میکنن و پیشنمایی ها از وضعیت سالهای آینده، فصلهای آینده و سالهای دور مثلا 10-20 سال بعدی رو در اختیار دارن. دولت به کشاورزان این اطلاعات رو میده، اما به اونها هم میگه که اگر ما بخوایم آب مورد نظرتون رو تامین کنیم و شما با همین روند ادامه پیدا کنیم ممکنه خیلی زود کف سطح ها رو ببینید، یعنی این آب منابع تموم میشه و این مجموعه های دریافت کننده میتونستن خیلی زودتر تصمیم بگیرن، اما الان به این نقطه رسیدن که برای جبران کمبود مثلا 20% صرفه جویی کنه. یک سوال مهم ممکنه به ذهن مخاطب ایرانی برسه، اونم اینه که ما از دهه 50 میلادی عملا راه و چاه مدیریت آب همین منطقه کلرادو رو کپی پیست کردیم. پادشاه وقت ایران با مشاهده سد هوور خواستار این شده بود که ایران هم چند سد مثل سد هوور داشته باشه. بعد از انقلاب هم دولت جدید با اینکه مدعی مخالفت با هر اقدام پادشاه بود، اما همین روند سدسازی رو ادامه داد که به ضرر محیط زیست هم شد و تعداد زیادی از دریاچه‌ها و تالاب و آبخانها رو خشکاند و حالا خیلی از همون سدها دیگر به درد نمیخورن و آبخانها دارن نابود میشن و از میان 609 دشت ایران حدود 500 تا دارن شرط ناگوار رو تجربه میکنن.
بله، من مقاله شما رو در این باره خوندم و خیلی خوب ماجرا رو تشریح کرده بودید. خب حالا سوال من اینه که با وجود بهره زیاد آبهای زیرزمینی برای انسانها، چرا مدیریت آب به سمت مدیریت سازه‌ای رفت نه به سمت مدیریت یک پارچه آب زیرزمینی و آب سطحی؟
Wonderful question. Same thing in India. So India also.
سوال بسیار خوبی است و همین مسئله در هندوستان هم مصداق پیدا میکنه. هندوستان در 1947 مستقل شد و بعد از اون مهندسانش به آمریکا اومدن و سدها رو بازدید کردن و موقع بازگشت به هندوستان سدهایی رو ساختن که حالا خیلی از اون سدها از رسوب پر شدن و حجم مخازن کاهش پیدا کرده و عملا به قول شما بی مصرف موندن. در هندوستان برعکس فرات کلرادو جاهای زیادی برای احداث سد وجود نداره و آب بیشتر رودخانه‌ها در هند از بارون تامین میشه که میتونه در شرایطی شبیه ایران هم باشه. در هندوستان در مناطق شمالی ما سدهایی رو داریم که آبشون از برق تامین میشه، اما در مناطق جنوبی نه، همون از رودخانه‌ها. پس وقتی سد بر روی چنین رودهای احداث میشه همش باید منتظر باران بود. پدر و مادر من اهل جنوب هندوستان هستند و اون مناطق همیشه این مشکلات رو دارن مثل ایران. به خاطر اضافه برداشت شدید از سفره‌های آب زیرزمینی بخشای از شهرها دارن فرو می‌نشینن و بعضی از جاها هم با نفوذ آب شور مواجه هستیم. امروز دارن متوجه میشن که نمیشه ماجرا رو نادیده گرفت. خود من قبل از اینکه سال 2000 از دانشگاه کلمبیا به اینجا بیام با گروهی در مورد مسائل اقلیمی و آب و هوا کار میکردم و وقتی به کلرادو آمدم با مهندسان اداره احیا آبادسازی اراضی حرف زدم و گفتم الان بهتره که از اطلاعات آب و هوایی استفاده کنید در کنار کارهای مدیریتیتون. اما اونها در جواب به من دو چیز گفتن. یکی اینکه ما مدیریت نمیکنیم و اگر نمیتونید به ما بگید که فصل بعد دقیقاً چقدر آب خواهیم داشت، نیازی به این اطلاعات نداریم چون مشکلی در اداره این سیستم‌های بزرگ نداشتیم تا الان. گفتن که ما ذخایر و مخازن بزرگ داریم و آب و هوا میتونه هر کاری دلش میخواد انجام بده. بعد از اینکه خوشسالی در 3 سال پیاپی وضعو بدتر کرد و ذخایر کمتر و کمتر شدن، به سراغ کارشناسان اقلیمی رفتن و اینجا بود که مطالعات تاریخی وضعیت حوزه منتشر شد و حالا ما از حدود 2000 سال پیش وضعیت رود کلرادو رو میدونیم. وقتی به این مطالعات نگاه میکنیم میبینیم که خوشسالی امروز در مقابل وضعیت دورهای گذشته در عمل بی اهمیته. بحث دیگر اینه که من هم مانند خیلی از این مهندس ها هستم و فکر میکنم میتونم هر چیزی رو بسازم، اما بدون در نظر گرفتن اثری که سازه میتونه در طی 50-60 سال آینده بگذاره نمیشه کاری کرد. گاهی در بعضی جاها میشه اثرات این مدیریت رو حتی در 5-10 سال دید. حالا خیلی ها به این نقطه رسیدن که نمیشه همینطوری سازه احداث کرد. در مورد آب زیرزمینی هم درست میگید. آب زیرزمینی در آمریکا هم درست مدیریت نمیشه. وقتی همه ذخایر آب سطحی رو میبینن نگران نیستن و فکر میکنن آب زیرزمینی اهمیت چندانی نداره و در حاشیه قرار داره. در هندوستان الان دارن به این نتیجه میرسن که باید هر دو رو با هم اداره کنن. در مورد آبهای زیرزمینی مسئله کیفیت آب هم خیلی مهمه. در هند آبهای زیرزمینی منابع مهمی هستن و چون بخشی از آب از آبخانهای کم عمق برداشته میشه، بسیاری از مواد شیمیایی و کودها بعد از آبیاری به درون این ذخایر آب زیرسطحی نفوذ پیدا میکنه. و حالا یک نکته دیگر هم اینه که برق برای کشاورزان در هند مجانیه و وقتی به درون آبخانهای عمیق چاه میزنن که آب خالص و البته نسبتاً قدیمی هم هست برداشت کنن، اهالی برای مصارف خانگیشون از چاهای کم عمق استفاده میکنن که از آبخانهای آلوده میان و خیلی ها رو این آب مریض کرده. مدیریت آب در اونجا بسیار بده. برق مجانی به کشاورزان داده شده و اونم هر چه میتونن آب میکشن و همه این رفتارها ایجاد مشکل کرده. و شما درست میگید، باید این منابع رو با هم مدیریت کرد.
فرض کنیم که این اعتراضاتی که الان در ایران داره اتفاق میفته تبدیل به یک انقلاب بشه و این انقلاب باعث بشه یک حاکمیت جدید بیاد. بدون مدیریت آب نمیتوان کشور رو اداره کرد و بسیاری از مردم در گذر این چند دهه مجبور شدن رها کنن سرزمین هایی که درش زندگی میکردن، زمین های آب و اجدادیشون رو، و مهاجرت کردن به حاشیه شهرها و زندگی سختی دارن. شهرها دارن دچار فرونشست میشن، منابع آب زیرزمینی از بین میره. چه باید کرد؟ چه راهکارهایی وجود داره که بتوان در ایران جدید مشکلات رو طوری حل کرد که بتوان با همین آبی که الان داریم مدیریت بکنیم و حکمرانی منطقی داشته باشیم؟
چند وقت پیش مقاله نوشتم برای یکی از نشریات هندی درباره درسایی که میشه از نحوه مدیریت حوزه رود کالورادو گرفت. نوشتم که هندوستان باید 4 کار مختلف رو انجام بده. اول اینکه رودخانه رو باید بر اساس حوزه‌ای که در اون قرار داره مدیریت کرد و نباید رودخونه رو با تقسیمات محلی قطع قطع کرد. وقتی یک رودخانه از 3 ایالت عبور میکنه، هر ایالتی به نوع متفاوتی میخواد رودخونه رو مدیریت بکنه و هر ایالتی هم اداره منابع آب خودش رو داره. کار ساخت و ساز ویژه همون ایالت رو هم میخواد پیاده بکنه. این کار ابلهانه است، چون رودخانه که تابع مرزهای سیاسی نیست. دوم، اگر میزان آب رو درست اندازه‌گیری نکنید نمیتونید اون رودخونه و آب رو مدیریت بکنید. مشکل کشورهای مثل هند و ایران اینه که اطلاعات مناسب در اختیار ندارند و این چیزیه که باید از ایالات متحده بیاموزیم. برای من دردناکه وقتی میبینم ایرانی‌ها و هندی‌ها در مقاله‌هاشون وقتی در مورد آب کشور خودشون میخوان از اطلاعاتی استفاده کنن، به اطلاعاتی رجوع میکنن که آمریکایی‌ها تهیه کردن. من معمولاً بهشون میگم که دلم میخواد داده‌های محلی رو در مقاله‌هاتون ببینم، اما میگن که چنین اطلاعاتی در دسترس نیست. من وقتی به هند میرم و سخنرانی میکنم به اونها میگم که نیازی نیست کار بیشتری روی رودخونه کلرادو انجام بشه، چون داده هاش موجوده، بلکه باید به سراغ رودخونه رفت که تو حیات خلوت و پشت خونه های خودتون قرار داره و داده هاش رو شما در اختیار ندارید. کسی روی این مسئله کار نکرده و این همه فکر در اونجا وجود داره، اما کاری برای اندازه‌گیری آب انجام نمیگیره و این داده ها باید در اختیار همه قرار بگیره. سوم، باید به منابع انسانی فکر کرد. در هندوستان همه ذهن‌های درخشان میخوان در بخش آیتی و کامپیوتر فعال باشن. خیلی هم عالی، اما باید راهی پیدا کرد که جوانان با استعداد به سراغ رشته‌های مرتبط با آب برن و این چیزی است که باید از آمریکایی‌ها یاد بگیریم. البته بچه‌های باهوش برای کار به گوگل میرن، اما گروهی هم به سراغ بخش‌های مربوط به آب و احیا و آبادسازی میرن. چهارم، شفافیته. باید همه زینفعان رو گرد هم آورد از پایین به بالا. در پایین هرم باید افرادی رو داشته باشیم که آگاه و مطلع و درس خونده باشن. اون فرد باید همون اطلاعات و داده ها و راهکارهای در اختیارش داشته باشه که دستگاه دولتی که یک صدر رو اداره می کنن در اختیار دارن. پس اگر من و شما در رودخانه سعیم هستیم، باید همون اطلاعات رو دربارش داشته باشیم و اینکه بدونیم رودخانه چگونه مدیریت میشه. به عنوان مثال در هند نحوه مدیریت منابع و مخازن آب به شکل سیاست‌های مکتوب شده در اختیار کسی نیست. فقط یک سیاستمدار دستور میده که اینقدر آب رو برای اون منطقه رها کنید و یا در اختیارشون بگذارید یا این مقدار رو به فلان فامیل هم تخصیص بدید. این سیاست نیست و به این ترتیب مرتکب کارهای بدی میشین. در نتیجه وقتی سیل میاد کاملا ناآماده هستید. اما در مورد سدهای ساخته شده روی رود کالورادو میبینید که همه اطلاعات به شکلی شفاف در اختیار همه قرار داره و این چیزی هست که میشه ازشون یاد گرفت. شاید کسی خوشش نیاد، اما همه چیز بایستی شفاف باشه. اینا که گفتم 4 ستون کارهایی هستن که بایستی انجام بشه. رودخانه رو باید در چارچوب حوزه از ابتدا تا انتهای حوزه و دلتا با در نظر گرفتن منبع آب زیرزمینی به شکل یک پارچه مدیریت کرد و در نتیجه هر کدام از ایالت ها به طور جداگانه بلای سر رودخونه نمیتونن بیارن. باید بتوان آب رو به شکل دقیق اندازه گیری کرد و همینطور جوانان بایستی از دوره دبیرستان نسبت به مدیریت منابع آب آشنا باشن و براشون جذابیت ایجاد کرد، وگرنه این پتانسیل مهم رو از دست میدیم. و مطمئنم در ایران هم همینطوری است که همه میخوان یا مهندس باشن یا پزشک و کسی نمیخواد در این بخش که اتفاقا بسیار مهمم هست کار کنه، چه در بخش های پیشبینی آب و هوا و چه در بخش های مدیریت آب. و نهایتا شفافیت در مدیریت و این میتونه در تصمیم گیری کمک کنه وقتی مدل ها و راهکارا در اختیار همه باشه. مثلا اگر بگیم که باید در مصرف آب به اندازه 20% صرف جوی کنیم، اطلاعات و راهکارهای ما بایستی یکسان باشه و اینجا خیلی راحت تر از تصمیم گیری از بالا و به پایین در چارچوب مشارکتی میتونیم تصمیم بگیریم درباره منابع آبمون. در غیر این صورت حتی اگر مدیران خیلی هم خوب کار کنند در یک ساختار غیر شفاف، همیشه کارشون مورد تردید خواهد بود. من این مقاله رو با توجه به تجربیاتم در محدوده رود کالورادو نوشتم، اما فکر کنم در همه جای دنیا میتونه از این ایده استفاده بشه، به ویژه در مورد منطقه خودمون که تاریخ و فرهنگ و اشتراکات زیادی هم داریم. امروز در هند من شاید بتونم آمار میزان بارندگی رو بگیرم، اما اطلاعات مربوط به میزان جریان رو به من نمیدن، چون که اونقدر محرمانه است که حتی اگر اطلاعاتی هم به من بدن، با 5 رقم آمار متفاوت روبرو خواهم بود. در نتیجه همیشه میگم که وقتی نمیتونیم به دقت اندازه‌گیری بکنیم، نمیتونیم آب رو مدیریت بکنیم. If you can't measure, you can't
manage. از لطف شما خیلی ممنون و خیلی خوشحال میشم که این گفتگو رو ادامه بدیم، به ویژه در کنفرانس AGU و در اونجا میتونیم راجع به مسائل مختلفی صحبت بکنیم که هم ایران و هم هند و هم ایالات متحده رو در بر میگیره.
Thank you very much for the opportunity. Yeah, it was a pleasure chatting with you.
به امید حاکم شدن وضعیتی که بتوان منابع آب و خاک سرزمین رو نجات داد، تا درودی دیگر، بدرود.